بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت الله لازمی علوی گرگانی، کتاب سنت الخلال، روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1392، 5 مطابق با 4 شعبان المعظم 1437.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. دنباله اون روایتی که هفته گذشته شروع شده بود، روایتی که وصیت‌های امام باقر علیه السلام بود به جابر ابن یزید جعفی، که بخشی از این پسر برمایشات من هفته گذشته براتون خوندم. تتمه را دنبال اون روایت امروز آیا خدا بخواد قرائت میکنن. بعضی روایت ها به گونه ای هست که متن حدیث، کیفیت وصیت نشانگر این است که اون طرفی که خدمت امام بوده، که حضرت به اون مطالب بیان کرده، تا چه اندازه مورد عنایت بوده. از متن حدیث شخصیت طرف را به دست میاره. یعنی خودمونم در زندگیمون همینطوریم، گاهی افرادی که میان ما سوال میکنن، کیفیت سوال و پاسخ انسان به اون آقا طرف یه نفر شنونده باشه، میفهمه که این سوال کننده یک شخصیت ملایی بوده، یک شخصیت استثنایی بوده. این آقا جوابی که داشته میداده، از جواب آقا و کیفیت صحبت آقا آدم پی میبره که اون طرف مقابل دارای یک مقام خصوصیتی بوده. این روایتی هم که الان من براتون دارم میخونم، که قسمتش رو هفته گذشته خوندم براتون، بقیه که امروز داره بخوام براتون قرائت کنم و الان بخونم، به وسیله جواب فرمایشات امام موقعیت و جایگاه جابر بن یزید به دست میاد. منوشی جابر بن یزیده شخصیت جا افتاده بوده، از روات عالی مقامه، یه همچه آدم عادی نبوده. این فرمایشاتی که آقا در اینجا داره میکنه، واقعا آدم ما در این مقابل فرمایشات آقا خودمون شرمنده ببین. ما جرأت نمی کنیم که ما بگیم جز بش هستیم. تعبیرات که امام داره، بیانات که امام میگه، معلوم میشه ظرفیت جابر رو میدیده. توجه کنید، من نکاتی که در حدیث ما براتون بگم بیشتر حدیث مهم نیست، حالا حدیث رو خدمت به خود سرم بذارید بخونید. حدیث خواندن و دیدنش مشکل نداره، برید بگید. عمده اون ظرافت های حدیث خیلی مهمه، که به درد خودمانم میخوره، به درد منبر ما میخوره. نکات ظریف تو روایت به درد منبر میخوره، به درد سخنرانی میخوره، به درد وصیت ها میخوره. از نحوه بیان امام در این بیان میرسونه که شخصیت جابر یه مقام بالایی داشته. منوشه قابلیت یک همچین فرمایش داشته که حضرت داره به او اینجوری میگه. حالا من الان براتون قرائت میکنم، ببینم شما خودتون رو جزئی میتونید بدین. اگه بدین خوش به سعادتون، من حس بدبینی به شما ندارم، من نسبت به شما خوشبینم. ولی ببین خودتون رو حاضرید که جزء مصداق این قرار بدی، یا واقعا خودتون رو در این جهت نمیبینیم. ما خود ما شرمنده کردیم، دیدیم که با این مقامی که آقا داره میگه ما خجالت بکشیم، بگیم کسی هستیم. حالا متن روایت رو براتون میخونم، امروز اشاره میکنم. البته بدانید که خدا چه بسا جوبنده هایی هم داره، تصور نکنید نداره. تو همین کره زمین الان هم هستن کسانی که در این مقام باشن. خدا زمینشو خالی از حجت نمیذاره، یه واقعیتی. حالا من روایت رو بخونم چون شما را چشم گذاری بیرون بیارم ببینید این روایت چی هست که حالا من این مقدمه رو بیان کردم. متن روایت رو توجه کنید، قشنگ حواستون متمرکز باشه. حضرت بعد از اون روایتی که دیروز باید روز هفته گذشته خوندم، حضرت عمر اگر به ظلم کردن تو ظلم نکن، اگر خیانت کردن تو خیانت نکن، اونایی که براتون قرائت کردن پشت سرش این عبارت رو داره: وعلم به انکه لا تکونو لنا ولیا. به لسان حقیق، به زبان من، آی جاوید، کنه حضرت بیشون دار میگه آی جاوید، بدان مخاطب آورده، وعلم به انکه، ببینی خطاب به خود جاویده، وعلم به انکه لا تکونو لنا ولیا، تو ولی ما نیستی، تو دوست ما نیستی. تا کی؟ تا چه چیزی ها توی حوث میشن؟ حتی لوشتمع علیکه اهل و مصرکه. تو ولی ما نیستی مگر اینکه تمام اهل شهرتون همه جمع بشن. فهمیده که حتی لوجتمع علیکه اهل مصرک، مصر یعنی شهرت، همشهریات، و قالو انکه رجلون سو، همه شهریات میگن آقا آی بدیه. دقت کنید چی میگه، همه شهریات همه با هم دیگه همدست شدن میگن آقا آی بدیه. می فرماید حتی لوشتم علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذالک. امده این جمله لم یحزن کذالک، لم یحزن کذالک، همه میگه تو آدم بدی هستی، هیچ اصلا خم به عبد نیستی، هیچ اصلا به خودت حزن و غم را ندیا. آخ آخ آخ، همه داره دیگه فلانی چقدر بده. ببین دقت کنید داره چی میگم، چقدر اعتماد به نفس میخواد. ببخشید اینا فرضی هست، فرض مسئله را امام داره میگه، یه همه اهل مصر جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی، لم یحزن کذالک، تو رو به غم و غصه نندازه این مطلب. از اون طرف نقطه مقابل، ولو قالو انک رجل صالح، همه با هم جمع شد عجب فلانی مرد شایسته، چه مرد نازنینی، چه مرد خوبیه. از این طرف ولو قالو انک رجل صالح لم یسر کذالک، این گفتن همه که شما مرد خوبی هستی شما رو مسرور نکنه، خوشحال کنه. بس بس بس، همه داره میگن آقا چه آقای خوبیه. نه پس نه بدگوییشون ما رو تکان بده، معذرت، نه خوشگوییشون. نگاه کنید، یک وجود نازنین رو پای ساده نفس خودت باشی، خدا پسند، دنیا جمع بشن بگن بدت، دنیا جمع بشن بگن خوبه. بگن باید بگید خودت چی هستی. دقت کن چی میخوام بگم، این که میگم طرف ملمشی یه شخصیت ظرفیت راست داره، حضرت این تعبیر رو حضرت این فرماید اگر ولو قالو انک رجل صالح لم یسر کذالک. خب پس من چی بفهمم؟ من از کجا بفهمم بنده خوب هستم یا بدم؟ حالا مردم که همه میگن خوب، قبول نکنم، مردم همه میگن بد، چیم نشد، پس من از کجا بفهمم آدم خوبی هستم بدم؟ فقط راه نفهمیدنی که خوب آدمی هستی یا نه، خدا وسیله برات گذاشته، دست و آزمایش گذاشته برات، با چی خودت بیاز امتحان کن، حضرت میگه خودت عرضه بدار با قرآن. به به نگاه کن چقدر روایت عالیه. حضرت بعد میفهمد ولکن اعرض نفسک علا ما فی کتاب الله. این ما فیشو توی پرانتز میدارید، علا کتاب الله یا علا ما فی کتاب الله، چون این ضبط مطلب من آوردن توی پرانتز میداریدش بین الهلاله، این ما فی رو بین پرانتز میدارید. فهمود عرضه بده خودتا ولکن اعرض نفسک علا ما فی کتاب الله، خودتو با قرآن بسنج، با قرآن مطابق کن. فَإِنْ كُنْتَ صَالِكًا سَبِيلًا، اگر دیدی نه الحمدلله رفتارت رفتار قرآنی است، باری کلا راه پیماییتون راه پیمایی در قرآن، در مسیر قرآن. اگر دیدی فَإِنْ كُنْتَ صَالِكًا سَبِيلًا، رونده راه قرآنی، زاهدن فی تزهیده، با زاهدن با زه، تزهیدن با زه، با هی دو چشمک، یادتون نرید از ماده زهد، زهد یادتون نرید عبارت نمیشتن تون. اگر دیدی که فَإِنْ كُنْتَ صَالِكًا سَبِيلًا زاهدن فی تزهیده، یعنی می‌بینی اون چی که قرآن میگه نرو نزدیکش، زود ازش به وز روحتو میبردی، براقبت میکنی. و راقبن فی ترقیبه، با قید، و راقبن با قید فی ترقیبه، می‌بینی اون چی که خدا میگه برو دنبالش، در راهش قرار بگیر میری، اونی که میگه نرو نمیری، یعنی کنایه از این که اون چه خوبه میاری اون چه بده نمیاری. این تزعید و ترقیب منظور به اعتبار متعلقه دیگه. اگه بگی در خواهی تمشیری هستی، هرچی خدا میگه بیار میاری، هرچی خدا میگه نیار نمیاری، باری کشالله. اگر دیدی سالکن سبیلهو زاهدن فی تزعیده و راقبن فی ترقیبه، خائفن من تخویفه، خائفن من تخویفه، یعنی که خدا ما رو میترسونه، میترسی خدا وقتی میگه فلانجا چنین کاری داره عذاب من از تو مواظب باش، در وحشت بیافتی و میبینی خائف من. اگر چنین مطلب رو دیدی با قرآن خودتو سنجیدی آزمودی، بله مرتبه فاسبت و افشه، باریکلا فاسبت با سه نقطه برقرار بمان و مجیده بده خودت را که الحمدلله خودت با قرآن تطبیق دادی. و اثبت با ته دو نقطه ثابت باش و ابشر، خودت مژده بده که الحمدلله رب العالمین من در مسیر قرآن هستم، اونجا خودت خوشحال باشی. فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، اگر تو همچنان آدمی بودی دیدی اون چه در قرآن هست در وجود شما هست، الحمدلله دارای اون خصوصیت هست، نترس آقا جان، مردم هر چی میخوان درباره شما بگن بگن، اصلا به تو ضرری نمیرسه، اصلا به تو آسیبی نمیرسه. ببین چقدر حضرت خوشحال نبوده و بوده اگر در خودت اینا رو دیدی مژد و بشارت برات باش، ثابت و پایدار بمان. فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، ضرر به تو نمیزند آن چی که اونا میگن مردم میگن، این حرف اون حرف میزن بگن، هر چی بخوام بگن بگن، اما از اون طرف. و این کنت مبائنا للقرآن، مبائن از ماد جدایی، مبائن همون مبائن با الفبل کچولوی، اگر دیدی نه خدا نکنه ایش کنون رفتار ما با قرآن نمیخواد، کردار ما با قرآن سازش نداره، اگر دیدی عملت با قرآن مباینت داره، فمازالذی یقرک من نفسک، فمازالذی یقرک من نفسک، واقعی چی باید شده تو رو دولت داده برادر عزیز من، چی تو وقتی خودت از قرآن جدا ببینی چی درست کنی؟ حضرت میگه فمازالذی یقرک من نفسک، چی باعث میشه تو رو غرور داده که چی داری؟ چیزی که با قرآن مطابقت نداره چیزی داری؟ اونهایی که کارشان، رفتارشان، حرکتشان همه در مسیر قرآنه، اونها خدا هم کمکشون میکنه، خدا هم اونها یاری میکنه. ائمه معصومین علیهم السلام اونها یاری میکنن. چرا؟ وقتی ما با خدا اونجور رفتار کنیم، ما با خدا اونطوری باشیم، 100% بدان خدا و ائمه با ما همون رفتار خوب رفتار. اما وقتی نباشی چطور؟ بودن افرادی در همین سرزمین، همین شهر مقدس قم، دارایی همچین مقامی بودن. شاید من بتونم بگم احتمال میدم یکی از اون شخصیت هایی که در این همین سرزمین قم بود و به خدا رحمت کنه از دنیا رفت، یه مرد بسیار بزرگواری بود، مرحوم آشانتقی بودن اینجا، مرحوم آشانتقی بافری که در زمان مرحوم آشق عبدالکریم رحمت الله علیه بودن. شوی یک شخصیت بسیار بالایی، متأثر، زاهد، بسیار متدین، دلسوز به اهل بیت. مقید بود هر شب جمعه که هر شب چهارشنبه برد به زیارت حضرت بقیت الله سلام الله علیه در جمع کلان. مرتب حرکت میکرد پیاده از قم، میرد برای زیارت جمکنان توسل به اهل بیت. اون جمکنان قدیم که بنده یادمه که ما میرفتیم یه ساختمان کوچکی داشت، مسجد کوچکی، خیلی کوچک بود. این تشکیلات میما نکنید، حالا به حمد الله مرتبش کردن. مسجد کوچک ما میرفتیم پشت در میدرد بسرد با یه زحمتی در رواز میکردیم میرفتیم، کسی نبود که مسجد جمکنان هیچ چکی تنها میرفتیم اونجا برده نماز میخوندم میرفتم میگم که بیش از نبود. حالا نگاه نکنید جمکنان عوض شد، اون حالت رفت کنار. خود این وضع تشکیلات مردم دعوت میکنه میبره، الان با اون رغبت نمیکرد آدم بره. فقط تنها چیزی که آدم رو میکشن هم معنی مدویت بلوی چینا بود، یه خرابه بود اینجا، یه مسجدی حیات کوچولی داشته. شاید این چشمانی که اینجا تشکیل دارن بعضی هاشون یادشون باشه، سن سالشون بخوره به این مثلا. ایشون مرتب میرد، یک شب برفی سخت، هوا سرد، در همین قوم برفی بود. ایشون هم باز همون شب گفت دیگه امشب شب آقا نره که بره، خطرناکه، خدا نخواه. در عده های بیابون برف اون چناری که برف داره میاد در عده ها میکنی بند خدا رو پاره بکنن، از بر ببرن، از جا سرما از بین برسه. اون مسجد چیزی نداره، اون مسجد جایگاهی نداره. یکی از رفقای آقایی که خیلی نسبت این آقا علاقه من بود، هر دفعه این آقا میخواست بره با ایشون میرفت، برای آس مرتضا بود رحمت الله علیه، من آس مرتضای حسینی، یکی از دوستان اون ساعت ها در بوده، اما به قدر متدین بود، به قدر متدین بود آس مرتضا، با تقوا از کردم تو لباس میمانه میکنم که لباس اهل علم بودن دلیل نمیشه چه بسید. همین کچلواری ها نگاه کنی ایمانشون از مرشون ها بلاتر برون در بسیده، اعتقادشون خدا گواه گاهی نگاه که از ما بلاتر. آس مرتضا بسیار متدین بود. این هم مقید بود که هر وقت آقا میخواستن مشرف بشن برای چند کرده هم رو آقا میرفتن. ایشون شب برفی سرمای سخت عمر گفت امشب دیگه حتما آقا نمیرن، برای که رفتنشون خطرناک، ولی دلش آرام نگیره. اونا بیرون ببینی چه خبری، این طرف اون طرف داشت میگشت بیرفی از توی میدان میر اونجا ها خونشون بود. ایشون کجا چه شما قا استراب داریم شد گفت جرهی که این آقای آشانتقی امشب میره برای چی؟ گفت رفتن. گفت چی میگی؟ حق داده بیداد رفت برای سید بیچار بند خدا طاقت نتونست بیداد. اون شب همش استراب بود، این ور میرفت این ور میرفت. خانوادش گفت چی خبر تو؟ تو خیلی امشب استراب. گفت میترسم این سید، این شیخ امشب بلای سرش بیاد، یا درنده این از بین ببره، یا اونجا سرما از بین بره. ای کاش که آقا امشب نمیرفت. تا صبح من دیگه خدا نمیتونست خواب بره. عاقبت نزدیک صبح خیلی معذرت میخوام، نقطه توجه مسئله به اینجاست، نزدیک های صبح که دیگه هم جز بیخوابی ناراحت بود، یک رفع خوابش میره. تا خوابش میره حضرت بقیت الله امام زمان یه صلوات برش بخواد. آقا به خوابش میاد، یه آسمور تدا که بلا گفت تو چرا از استراب داری؟ چرا مستره بسید؟ گفت من استرابم برای آشانتقی باستوی این مواد خدا. گفت نترس، ما کمک کردیم، من برایشون کرسی بردم، وسایل گرمی بردم، وسایل بردم که اینا امشب از سرما از بین نرن. خب بله شما فرمود تو چه کار من داری هرچی؟ نه شما بگو. فرمود من حضرت بقیت الله صاحب العصر و زمان هستم. صبح که بلند شدن سراسیمه دوان دوان برم بینم قضیه این خواب من خواب واقعا راسته از رویای صادقه هست یا بیخود خواب دیدم. بعدا دوان دوان آمدم رفتم یا آشان شفتم در خونه ای که از رفقایی که همراه حاج آقا رفته بوده زدنم فلانی بله ببخشید دیشم حاج آقا مشرف شروع جمع کرار گفت بله گفت سرما چهار کردید اونجا باید گفت نه ما رفتیم اونجا با آج آقا سرد بود هوا خیلی هست اما همچی که رسیدیم اونجا گفتیم پانه چکار کنیم نه آتشی نه چیزی نه وسیلی یه دفعه دیدیم یه سید ناظرین بزرگواری آمد گفت که میخواید من براتون وسایل گرمی اونجا دور کنم کرسی براتون بیارم لحاف براتون بیارم اگر بیارید که خیلی خوب دیدیم آقا برای ما لحاف آورد کرسی آورد وسایل آورد همه گذاشت همه گذاشت فرمود امشب اینجا راحت بخوابید تا خواست آقا بره ما کردیم آقا جوان گفت جوان سیدی بود آقا جوان من سر کنید اقبال سن بفرمود گفت ببخشید شما الان اینا رو آوردید برای ما که ما امشب گرم بشید فردا صبح ما بخواست صبح زود برگردیم اینا رو بیکی بسپاریم فرمود هر کسی که اینا رو آورده خودش هم میاد میبره شما بذارید همجا باشه ما دیگه وقتی اونجور دیدیم برنامه رو تا صبح اجرا کردیم ما صبحی اصلا رو همونجا گذاشتیم گفت چی میگی؟ گفت بله گفت آمورت داد چه تو همچی؟ گفت خبر نداری که چی؟ گفت نه از یه خواب شده همجا گفت من این شب اینجوری بود وقت من خواب دیدم آقا در اون خوش به سعادت بود که بیاد آقا توجه بکنیم خب ببینید نه چی کسانی میدن خیلی همینه بود همین است که رضا شاه آمد اینجا یادت باشه زنش آمده بود عصبانی شد گفت چه معنی داره که بی چادر بیاید اینا این بدبخت آمد و با لغت چکمه چنان به این شیخ زد و گرفت سن شیخ بود این همینه داشتنطقی همین آدم آدم با ایمان آدم با کمال این حالا اجازه میدید من یه جمله دعا کنم شما آمین بگید بیشتر دلتون به درد نیارم خدایا به حق بقیت الله الاعظم این حالت به همه ما مرحمت بفرمایید یه عرض پایان عرضم و صلواتتون قرار بدید چند جمله درستم بدن زحمتتون کم کنم دیروز اشاره کردم که انشاءالله اگر کسی فرض بفرمایید در نماز شک در رکوع بکند که آیا رکوع نماز آوردن یا نیاوردن خب بلا اشکال قاعده اقتضای شک در محل اینه که باید حتما رکوع رو بیاری خب حالا که من رکوع رو آوردم در حال رکوع وقتی آوردم شک کردم آیا در حال رکوع ذکر رکوع رو گفتم یا نگفتم آیا رکوع رو با تو معنینه آوردم یا نیاوردم اینجا این شک دومی که بر من عارض میشه آیا این جزء همون شک بعد از شک نتیجه این بشه دیگه ذکر نمیخواد بگی دیگه دوباره رکوع با تو معنینه رو نمیخواد دیگه بیاری همون رکوع قبوله یا این که نه این جزء شک بعد از شک نمیشه پس منی که در حال رکوع الان شک میکنم ذکر رو گفتم یا نه شک فی المحله شک فی المحل آدم باید بیاره این ملاکش این میشه که اگر عنوان لا طرف صد اینجا رو بگیره خواندن ذکر دیگه لازم نیست بلند شو اگر لا صحب نگیره باید حتما ذکر رو در محل بیاره این مرحوم صاحب جوار چی فرمود؟ فرمود تیه وجهان وچه اول که لاسه بگیرد گفت برای که چون این شکیست که از سبب شک در رکوع به وجود آمد چون من شک کرده بودم رکوع رو خواندم یا نه فرمای شدی که شک نکرد بیار اون رو این شک که من این رکوع رو آوردم یا نه باعث رو این شک دومی هم بر من پیش بیاد که ذکر گفتم یا نگفتم این شک کن بعد از شک شک کن که به سبب شک واجب شده پس لاحظه بگیردش این وچه اولشون بود دیروی بهتون خونده بودن وچه دوم من صاحب جواهر دیروی اشاره کردیم که بگیم بابا این شک باعث نشه به این شک که شما پیش بیاد. شک اینی که رکوع خواندم یا نه باعث نشه به شما این کار بکنید که آقا شک کنم ذکر گفت بمنم. اون اصل عدم الاتیان باعث شده. اصل عدم الاتیان اصل اینه که من رکوع رو نیاوردم، خب خب به رکوع رو بیاد. اون اصل باعث شده. پس این شکی که الان من میکنم ذکر رو گفتم یا نگفتم خودش شک ابتداییه. شک ابتدایی یعنی شک منه، شک نیست که دلیل لا تعبه بگیره. صاحب جواهر این دومی رو اقوا میدونه. بعد میخواه ساده اگه شک هم که بکنیم بازم باید بگیم نگیره. بعد ایشون میگه فتح عمل، دیروز اشاره کردم میگه فتح عمل، فتح عمل هم دیروز اشاره کردم شاید وجه تعمل این باشه که بابا اصل عدم الاتیان خودش کاری نبوده که. خب چرا اصل عدم الاتیان جاری میکنی؟ چون از اینکه شک در رکوع داشتی، رکوع رو آوردی یا نیاوردی؟ چون شک کردم که رکوع رو آوردم یا نه، اصل عدم الاتیان. پس علت العلم شک در رکوع شما، اون باعث شده که من وادار کرده که رکوع رو بیاره. ولی درسته که اصل میگه بیار، ولی علت اصلا شک قبلی منه. پس به این لحاظ میگیم فتعمل، به اعتباری که نه، چون شک باعث شده و علت شده، پس اینه ببریم تحت قاعده. چی میشه نتیجه میره دنبال قاعده اینه لا سهر و فسر، اینه بگیردش و اگر بگیرده دیگه لازم نیست که بیارم. این طرف اون وچه تعمل بود. من دیروز براتون اشاره کردم که شاید فتعمل صاحب جواهر اشاره به این نکته باشه، ولی که ممکنه این تعمل رو جواب بدیم. جواب بدیم چطور؟ بیایم بگیم علت این که من باید رکوع رو در زمانش میآوردم تنها شک نبود. اگر تنها نفس و شک باعث میشد که به من میگفت از عدم الاتیان بیاری، خب راست، علت تنها شک. ولی شک یک جو به علت، نه دو جو. علت این که بر من واجب شده که رکوع رو در اولین بار بیارم شک تنها نیست، شک فی المحل باعثه. یکی شک آمر کردن، یکی کونه فی المحل. دو چیزه. علت این که من میگه آقا رکوع رو بیار، چی پا به چه علت میگم بیار؟ میگن چون شک کردی. و دیگه چی؟ چون شک تونم فی المحل نه. و الا اگه من شک بکنم بعد از تجاوز محل باید بیارم؟ نه. اگه شک بعد از تجاوز باشه شک بازم نمیخواد بیاری. پس چرا اینجا به من میگن که از عدم الاتیانه؟ از بابه که شک، من شک کن فل محل. پس دو تا جز داره علت آوردن رکوع. من دو جز دارم، یک جز شک کن، یک جز دیگه شک کن فل محل. این دوتا باعث شد که من باید رکوع رو بیارم. اگر دوتا باعث شد پس شک تنها کاری نبوده. اینجا باید حق هم صاحب جاهل میشه. ادعا داره شما اینجا اگه این بیان بکنید یعنی قدیل لا سهر فسر باز نمیگیردش. لا اقل اگر یقینا نگیم نمیگیرد میگه به شک در گرفتنه. حالا آیا لا شک لا سهر فسر شک مرکب هم میگیره؟ شک مرکب یعنی شک که با یه جز کنارش هست، محل تعمل هم باشه، بازم الاصل عرب. چون برای که شک در گرفتن میشه میشه تمسک با آب در شعب مستاقی میشه. بنابراین پس حق و صاحب جواهر میشه که فهمود ولعله لاقوا. از این که بگیم لا سهر فسق اینجا را نگیرد اقوا، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ذکر رو نمیخواد دوباره بگی. چی مذارت خود ببخشید ذکر لا سهر نگرفت دیگه، پس این ذکر رو باید بگی. تو معنیله رکوع رو با تو معنیله بیار، چون اگه لاسه میگره اون معنیش که نمیخواد ذکر رو بگیم. حالا که نگره پس در حال رکوع اگه شک در ذکر کردم یه نک باید ذکر رو بیاری. این نتیجه وقت تعمل این فرمایش. حالا فرض دیگه داریم که انشاءالله باشه در شنبه تو وقت تو دیگه بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله
محمد. Yani bir de گفته.